أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 36 که انشاءالله در این گفتگو بازگو میشود. میتوان چنین گفت که در مجموعه مباحث سوره مبارکه نساء خداوند تا این قسمت از آیات شریف مجموعی از قواعدی رو که کمک می کند به نظم اجتماع، به نظم ارتباطات میان انسان ها، مقوله ای از خانواده و مسائل این چنینی رو بازگو فرمود. شاید جمع‌بندی و مجموعه و به بیانی اساره تمام مطالب پیشین در همین یک آیه 36 منتقل می شود و این آیه آیه است که حقیقتا راهکاری است برای متخلق شدن به اخلاق الهی، برای تهذیب وجود و نفس و برای رسیدن به کمالاتی که قرآن و صاحب قرآن انسانها رو دعوت به آن می فرماید. آیه در این حال کوتاه، نه چندان طولانی، اما به پهنای تمام عمر و تمام زندگی انسانها. فرمود وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت کنید خدا را، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، و هیچ شرکی به حضرت او مبرزید. روشن است که بزرگترین تحفه‌ای که پیامبران الهی برای بشریت برمغان آوردند از سوی حضرت دوست، رخصت در عبودیت و بندگی است. این که خداوند آدمیان رو در میان تمام موجودات و مخلوقات برگزید، انتخاب کرد و اجازه داد که این انسان‌ها از جنس دیگری با حضرت او ارتباط برقرار کنند. بارها خدمت عزیزان مطرح شده است که تمام آفرینش، تمام هستی عبد درگاه خداوندند. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام این مجموعه عبداللهند، یعنی همه در سیطره قدرت الهی قرار دارند و از ذات خیش اقامی، از وجود خیش به معنای واقعی اختیاری ندارند، یعنی در سیطره قدرت خداوندی قرار دارند. خواسته یا ناخواسته ایجاد و اعدام و بودن و نبودن در تمام شؤونات وابسته به حضرت حق. این عبودیتی است که از آن تعبیر به عبودیت تسخیری می‌کنیم، یعنی تمام وجود مسخر فرمان حق، سخره، تسخیر کرده است تمام هستی رو، همه عبدن برای خداوند. اینها انتخابی ندارند، اختیاری در قبال خداوند ندارند. سیری را آفرینش برای اونها تعیین کرده است، در همون سیر ادامه میدهند، به پایان کار هم که رسیدند تمام است. اما در میان این مجموعه خداوند سبحان به ما آدمیان این شرف را بخشیده است که ما در مسیر عبودیت و بندگی ورای دیگران گام می نهیم، یعنی عبادتی که انسان ها پیشه می گیرند سطحی فراتر از این عبادت و بندگی است. آدمیان با گزینه اختیار و انتخاب بر می گزینند طاعت خداوند را بندگی و عبادت و به معنای گسترده تر اون عبودیت خداوندی را. این شرف بزرگی است برای ما انسان ها که به اختیار و میل برمیگزینیم که با حضرت او مرتبط باشیم، طاعت او و فرمان او را بخریم و در این وادی گام بنهیم. این عبودیت، عبودیت اختیاری است در قبال اون عبودیت قهری و تسخیری که در اونجا در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کنچاره ای به تعبیر بعضی که گفتند و چنین قصه ها دیده می شود. اما ما آدمیان انتخاب می کنیم که با حضرت دوست مرتبط باشیم و خداوند هم از همون زاویه با ما عمل می کند، نه مانند بقیه موجودات. یعنی بهره‌مندی ما انسان‌ها از صفات خداوند چه مقدار است؟ آیا بقیه موجودات می‌توانند به مقداری که انسان‌ها از صفات خدا جذب می‌کنند در وجودشون جذب کنند و استفاده کنند؟ آیا این توانمندی رو دارند؟ هرگز. این آدمیانند که می‌توانند از علم الهی، حکمت الهی، لطافت الهی، قدرت خداوندی، ستاریت او، قفاریت او، حکمت او، از مجموعه از صفات خداوندی برخوردار باشند، در حدی که کار آدمیان به اونجا رسد که جمعی بر این باور و اعتقاد باشند که همان صفت برجسته و اسم اعظم خدا رو نباید در جای دیگری جست، بلکه باید در مقوله انسانها اسم اعظم خدا را یافت. پس سهم ما هم به همین مقدار که قوه انتخاب در عبادت و بندگی حضرت حق را داریم، در بهره‌مندی از صفات او فراوان است. یعنی خداوند هم این اجازه رو به ما داده است، این باب رو گشوده است که ما از نوع دیگری با او ارتباط داشته باشیم. این مقوله شیرین عبودیت است که ما چنین افتخاری رو با خود حمل می‌کنیم. و طبیعی است که بدون هیچ تردیدی از منظر توحیدی باید گفت راه منحصر رسیدن به غایت و پایان آفرینش و ادراکی از مفهوم کلی خلقت همین عبودیت و بندگی است. یعنی انسان‌ها اگر هزار راه را طی کنند و به هر دری بتابند و بتوفند و حرکت کنند، به اون حقیقت این خلقت نمی‌رسند و سرگردان و حیران می‌مانند. کسانی موفقند که بدانند رازگشایی این خلقت چگونه است که از مسیر عبودیت و بندگی حرکت کنند. همین آیه شریفه‌ای که نوعاً در ذهن دوستان عزیز وجود دارد و تکرار اون هم می‌فرمایید گاه در عیان و نهان که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همین معنا رو متضمن است. یعنی که از مجرای عبودیت هست که این مخلوقات به اون هدف و غایت خودشون خواهند رسید. انسان جز از مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان ارتباط حقیقی و دقیق رو با مجموعه خلقت نمیتواند برقرار کند. این راه منحصر است. خداوند همین راه رو برای رسیدن به اعماق هستی و جهان آفرینش پیش روی ما انسان ها نهاده است و گشاده است. این درب را از برکت مفهوم گسترده و بسیار وزین و با فخامت عبودیت. به همین خاطر اولین توصیه، اولین خواهش و اولین پیشنهاد پیامبران الهی همیشه همین بود است که عبدالله، کجا می روید؟ جای دیگر خبری نیست که شما می روید، به جایی نخواهید رسید، راهی وجود ندارد، مقصدی وجود ندارد که شما وادی دیگه ای رو طی کنید. این بزرگترین گزینه است که پیامبران مطرح میکنند. در اینجا هم فرمود و عبد الله، عبادت کنید و بنده خداوند باشید، از دیگران آزاد باشید، از خود وارهید و از اسارت دیگران هم بدرآیید و سر در خط طاعت خداوندی بگذارید. عبودیت خداوند یه عبودیت نظری است، یعنی پذیرش فکری از جهت باور و عقیده. ما بپذیریم که تمام وجود و هستی در کف قدرت خداوندی است، ایجادشون، از میان رفتنشون، نظم و برنامه و مدیریت و تدبیر خلقت همه رنگ و بوی الهی دارد. این در ذهن و باور ما باشد که انا لله و انا الیه راجعون. این یه عبودیت نظری است. میپذیریم محوریت، حاکمیت و مرکزیت خداوند رو در هستی و وجود. این یه معنای اول قضیه است. خب حالا معتقد شدن به همه این مسائل و این باورهای دقیق رو در ذهن و جان پروراندن، به دنبال آن منتج به نتیجه عملی باید باشد. یعنی ساحت دوم عبودیت، عبودیت نظری نیست، عبودیت عملی است. این بندگی باید مشاهده شود. ادیان به طور کلی این پیام رو دارن و پررنگی این رو در قرآن بسیار بیشتر میبینید شاید از متون دیگر مذهبی و توحیدی. این که مجموعه اسلام رو میتوان در دو کلمه خلاصه کرد، عقیده و عمل، باور و عمل. و به جرأت میتوان گفت باور منهای عمل راهگشا نیست، عمل بدون پشتوانه باور هم راهگشا نیست. انگامی که این دو با هم گره می‌خورد، اون حقیقت دین، حقیقت عبودیت جلوه‌گری می‌کند. لذا خداوند سبحان می‌فرماید ابتداءً و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا، آنگاه و بالوالدین احسانا و به ذی القربا، که ابعاد عملی رو انشاءالله با هم بررسی میکنیم. پس خود عبودیت ابتداعا عبودیت نظری است. قلب و جان و ضمیر نهان و فکر و اندیشه انسان وابسته و متعلق به حاکمیت فرمان الهی است. میپذیریم که ان الحکم الا لله، حاکمیتی جز برای خداوند در هستی متصور نیست. لا اله الا هو، هیچ معبودی وجود ندارد. این که گاهی بعضی از اهل عرفان در تندروی در این فکر، شاید خب بعضی از متصوفه رو عرض کنم بهتر تعبیر تا اونچنان بگوییم، در تندروی از این باب و این فکر به جای رسیدن که بگویند به زیر هر بتی جامیست پنهان، درون کفر ایمانیست پنهان. و این تصور بکنن که وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، اصلا این حکم قهری خداست که جز خدا عبادت نمی شود، چون معبودی وجود ندارد که عبادت شود جز خداوند. لا اله الا هو، لا اله الا الله. پس اگر آدمیان مظهری جز الله رو پرستش می کنند، همان الله را پرستش می کنند و خود نمی دانند. عرض می کنم این تندروی صوفیانه که به مذاق جماعتی خوش می آید، این بالاخره برخواسته ریشه های این دروغ از راست می گیرد فروغ، ریشه های از همان وحدانیت محض الهی در پهنه خلقت دارد. به عدم لیاقت معبودی برای پرستش و برای معبود بودن در وجود برای انسان ها و بقیه خلقت. عبد الله این رو پذیرفتن، حالا در مقام عمل اون رو نشان دادن. اما آفت این عبودیت و آفت بندگی بدون شک، اولین آفتی که این عبادت رو در فکر و عمل دچار خلل و اختلال می کند، شرک است. لذا به همین خاطر خداوند هم در قرآن صراحتاً به این پیوستگی اشاره می کند و هنگامی که بحث عبودیت و وحدانیت خداوند مطرح می شه، سریعاً منتقل می کند ذهن مخاطبان رو به آزاری که از ناحیه شرک خواهند دید و هشدار می دهد خطر شرک را. در اینجا هم فرمود ولا تشرکوا به شیئا، مراقب باشید موحدان، مراقب باشید بندگان حق، کسانی که در صف عبودیت آمده اید مبتلای به شرک نباشید. همان گونه که در وادی عبادت عرض شد، بندگی دو حوزه دارد. ما عبادت عملی و عبادت نظری داریم، شرک هم همینطور است. دقیقا هر دو رو هدف قرار میدهند. و اگر به ظرافت بیشتری اشاره کنیم، ما چهار نوع شرک داریم. ما یه شرک در عقیده داریم، شرک در عمل داریم، شرک در عبادت داریم، شرک در قول و گفتار داریم. میتوان چهار نکته رو به دو نکته خلاصه کرد، اما یه مقداری تفصیل شاید ملموستر میکنه مطلب را برای انسان. گاه شرک در باور و عقیده است، یعنی این عقیده محوریت خداوند رو در تمام هستی و یکتایی و بی همتایی خداوند در ذهن انسان دچار تردید و ابهام و تشکیک میشود. و بعد میاد لقد کفر الذین قالوا ان الله سادس و ثلاثه، گاه کار به اینجا ها می کشد، گاه تثلیث می آید، ثنویت می آید، دوئیت می آید، سه مبدعی می آید، سالوس می آید، اقانیم ثلاثه می آید و و مظاهر دیگر و مظاهر این چنینی. یعنی در خود فکر و باور شرک خانه می کند و راه پیدا می کند و اون وحدت محض خدا رو دوچار خدشه می کند در ذهن یک انسانی که حتی ممکن است در این وادی قدم می زند. این شرک در مقام نظر و شرک در عقیده است که حتی ممکن است گاه به گونه ای دامن بعض از مؤمنان را هم بگیرد. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از خطرناکترین آیات شریفه قرآن همین آیه از سوره مبارکه یوسف، و ما یؤمنو اکثرهم بالله، اینها اکثرشون ایمان به خدا نیاوردن، الا وهم مشرکون، الا اینکه رگه هایی از شرک ممکنه در وجودشون باشد. و همون شرک است که عبادت و عبودیت رو کم خاصیت یا بی خاصیت میکنند. این شرک در مقام نظر که باید پیراست به دنبال اون آراست ذهن رو در صفات الهی، در ذات الهی، در وحدت خداوندی، و کاملا مراقب باشیم که در این جهت اون چه دیگران به آن مبتلا شده اند در ذهن انسان ره نیابد. به دنبال اون شرک در مقام عمل است، یعنی در اعمال و رفتار. هنگامی که انسان عملی را و رفتاری را انجام می‌دهد، اینجا سهم این چیست؟ این عمل آیا حاکم این عمل چیست؟ فرمانده این عمل کدام است؟ ببینید، ما یا ممکن است که حاکمیت نفس و هوا رو می‌پذیریم در وجودمون، این شرک است. افرایت من اتخذ الهه او هوا، اله ما نفس ما می‌شود، اله ما خواهش های درونی و من ما می شود، انا خواهد شد، انانیت ما حاکمیت در وجودمون می کند، این شرک است. من در کنار خدا نشستم، خالقیت خدا رو پذیرفتم، اما فرمان رو خود من می رانم، نه خدا در وجود من، این شرک است. در مقام عمل شرک است. گاه ممکن است غیری رو در جای خدا نشاندم در عمل، یعنی حاکمیت طاغوت رو میپذیرم. یعنی طاغوت، توجه داشته باشید در قرآن، طاغوت که از طغیان میآید و بالاترین کلمه ای که در ساختارهای ادبی در لغت عرب میتوان ساخت که نشان دهنده طغیان و ویرانگری باشد، کلمه تیغوت، اونگاه با قلب و ابدال طاغوت هست، بر وزن فعلوت که این وزن شدت بیشتری دارد در زیادی و انبوهی. طاغوت نماد غیر حاکمیت خداوند است در هستی. اون کسانی که به طاغوت، اون کسانی که حاکمیت طاغوت رو میپذیرند و کفر به خداوند و حاکمیت خدا میورزند، این هم رفتند. حالا حاکمیت این طاغوت انسانیست مانند ما. وقتی انسان‌ها در عمل متاسفانه حکم پذیر و فرمان پذیر از خداوند نیستند، ولو در مقام نظر هم موحد باشند، اما میلنگند. اینها یتحاکمون الی الطاغوت، اینها این چنین عمل میکنند، حکم طاغوت رو میخرند و میبرند، این شرک است. این شرک است در قرآن. حاکمیت غیر خدا که در خط الهی نیست و در مسیر خداوندی نیست، مصداق بارز شرک در قرآن کریم خواهد بود. شرک در عمل. سوم، شرک در عبادت است که این ملموس‌تر برای انسان ها، اینه که در پیشگاه غیر معبود حقیقی سر به زیر آورند. این که عرض به خدمت و شیوا بپذیرند، این که نمیدانم بت‌های آنچنانی بپذیرند، یا تمام اون چه در طول تاریخ به عنوان توتم بوده است و امثال اینها، به نوعی انسانها سر تواضع در قبال اون بزیر آوردن و پرستش رو که پاکترین و زیباترین خواهش درونی انسان هاست، به پای غیر مستحق اون صرف و مصرف و هزینه کردن. این میشه شرک در مقام به اصطلاح پرستش در کنار غیر خدا مظاهر دیگری را. اینها به اون دلبستگی پیدا کردن و مبتلای به آفت این چنینی از نوع شرک در عبادت شدن. و سوم، شرک در قول است. ممکن است در مقام قول انسانها، این که در متون روایی ما شاید به نوعی شرک خفی رو با شرک در قول و گفتار نزدیک میبینید، از این باب باشه. همین مطالبی که گاه میگیم بالاخره اگر فلانی نمی بود ما که خاکی بیش نبودیم، ما که خاک ما رو هم به توبره کشیده بودند از بین رفته بودیم، اگر فلانی نبود که ما جان داده بودیم، اگر فلانی نبود که ما کجا زندگی و آبرو و عزتی داشتیم، تصدق سر آغاز که ما زنده هستیم به این چنین ایمان چنانه. هیچ کس به تصدق سر کسی زنده نیست جز به عنایات خداوند زنده است. هیچ کس عزتی از کسی نمیگیرد جز از حضرت باری تعالی. هیچ کس محیی نیست جز ذات حق که و توکل علی الحی الذی لا یموت. همه اینا شرک است. تمام اینها ضعف توحید ماست. یکی دو روز قبل در درس عرض میکردم خدمت دوستان، گفتم ببینید ایام میزیبد که الان همین جمله رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. بالاخره گذشت ماه ذوالقعده بر ما و به لطف الهی مشاهده فرمودید در روز 23 حال و هوایی که این شهر مقدس داشت، حال و هوایی که از خشت حرم مطهر حضرت رضا اهل نظر می دیدن و متوجه می شدن، اون وضعی که حاکم بود، آنان که منکرند به گروه برو شدند تا کوب شود هران که نتواند دید. اون لذت رزمی چگونه حکم فرما بود و چگونه این انسانها دلها رو متصل می کردن با اقیانوس سیال ولایت و خودشون رو می شستن. اون روز می دید انسان که چه حال و هوایی و چه خبری است. وجود مبارک صاحب این بقعه مبارک حضرت مولانا ابوالحسن رضا از مدینه تا طوس، گفت ز طوس تا به مدینه 1000 فرسنگ است. حضرت این وادی رو که شاعر گفت البته میزان دقیقی نیست، هنگامی که حضرت این وادی رو طی کردند و آمدند، مگر کم سخن گفتند؟ مگر مطالب کمی در این وادی از امام پرسیده شد؟ اما چرا وقتی شما یاد از مدینه تا طوس میافتید، سریعا ذهن شما به قلمدانهای مرصع نیشابور منتقل میشود و سریعا میگویید وجود نازنین حضرت ایستاد، با دست مبارک پرده رو به کناری زد، رفع استوقف البعله رفع المظلمه و اغر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه و کان زوابطای که زوابط رسول الله الانتصفت النهار و جرت الدموع کل انهار و قال الامراء و القضاة. با دست مبارک پرده رو به کناری زد، رخسار ماهتاب اون بر مردم این خورشید ولایت جلوه‌گری کرد، دلها رو ربود، اشک‌ها جاری شد، ساعت‌ها به درازا کشید که صدای هقهق گریه مردمان نیشابور در حدی آرام بگیرد که علی ابن موسی یارای سخن گفتن بیابد. به اصرار مردم جمعیت آرام شدن. اونگاه شنیدید که فرمود ان ابی ان جدی، تا رسید به اونجا ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی یا من قالها فقط دخل فی حسنی. بعد هم و من دخل فی حسنی امن من عذابی به دو سه نقلی که در حدیث سلسلت و ذهب داریم. چرا این یک سخن حضرت اون در شاهوار این سفر است و یادگار و عمده این سفر حضرت رضا؟ چون تمام مطلب گفت کل سیدن فی جوف الفرا، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. هر چه هست تو همین کلمه لا اله الا الله هست. اگر این توحید آمد که همه چیز ما آبادان می شود، اگر این توحید ما آمد که ما فهم اجتماعیمون، فهم سیاسیمون، فهم مردمیمون، فهم اقتصادیمون، خدا میداند به جلال و عظمت خودش همه وابسته به همین لا اله الا الله است و فهم درست از توحید الهی، اجتناب از شرک در اعتقاد، شرک در عمل، شرک در عبادت و شرک در گفتار، وقتی اینها تبدیل شد به توحید در عمل، توحید نظری، توحید عبادی و توحید گفتاری، اونگاه میشه جامعه توحیدی، جامعه نمونه. تمام امور اون سامان میابد. به همین خاطر سریعا فرمود ولا تشرکو بهی شیئا، مراقب باشید این عبودیت پاکیزه شما دچار خلل نشود، کاملا رعایت کنید، مراقب باشید خالص باشد. اگر عبدید پس میپذیرید حاکمیت خدا رو در وجود، اگر عبودیت دارید پس امر خدا روی زمین نمیماند، نهی خدا روی زمین نمیماند. باید امر اون رو بپذیرید، نهی اون رو بپذیرید. مگر عبد و عبودیت جز از این مسیر محقق میشود؟ کسی میتواند داعیه ی عبودیت داشته باشد و بعد مستقیم بایستد و نگاه کند به امر و نهی الهی و پوزخند زیر لب بزند؟ آیا میشه این رو عبودیت گذاشت؟ هرگز چنین نیست. عبودیت با آن است که امر و نهی بر سر و چشم من است، من منتظر فرمان تو هستم. رعیون چطور اندیشی؟ حکمون چطور فرمایی؟ عبودیت محقق میشود به چنین حالتی و بعد اوج عبودیت و کمال عبودیت با اونجا می کشد که خدایا پذیرفتم حاکمیت تو رو در دل و جان، امر و نهیت، حکمت در مقام عمل، و هیچ سهمیم برای دیگران در عملم قائل نیستم جز برای خودت. یعنی آری از هر ریایی، سمعی و سالوسی که در اعمال و رفتار انسان دیده شود. یعنی اون اوج کارش و خلوصش میرسه به اینجا دیگه که این اعمالی که من دارم انجام میدم برای کسی هم نه مدحش برام مهمه نه ذمش مهم است. خدایا من تو رو کار دارم، به دیگران چه کار دارم؟ این دیگه اوج کمال اجتناب از شرک در تمام حوزه های اون و به بهار نشستن میوه درخت عبودیت و بندگی نیست. خب تا اینجا فرمود و عبد الله ولا تشرکوا به این شیء، سریعا و بالوالدین احسانا و به ذی القربی و الیتاما. حالا من یه توضیح بدم به ادامه آیات رو. مانند بسیاری از موارد در آیات شریفه قرآن میبینید که بعد از ذکر عبودیت و بندگی خداوند سبحان و اساسا بعد از ذکر نام خدا، اولین کلمه متصلی که می آید یادمانی است از پدر و مادر. این چه مکتبی است؟ این چه کتابی است؟ این چه اسراری است که چنین توصیه ای رو خالق اون بعد از نام خودش بازگو می‌فرماید و تذکر به اون میده؟ توضیح کلی رو من ابتدا عرض کنم این است که به هر حال می‌بینیم بعد از آن که خداوند سبحان عبودیت خودش رو مطرح می کند، یعنی ارتباط درست با خودش رو، بندگی خود رو و اجتناب از شرک، این عبودیت محقق نمی شود. یعنی رعایت حقوق الهی عملی نیست، عینی نیست، مگر در مقام رعایت حقوق بندگان او و حق الناس. هیچ تردیدی در این جهت نیست. یعنی همین اصطلاحی که شما آیان عزیزان، خانم ها و آیان به کار میبرید، این حق الناس است، اون حق الله است، این همش یعنی عبودیت. عبودیت یعنی رعایت حق الله، آشنا شدن با حق الله و آشنا شدن با حق الناس. عبودیت یعنی رعایت ارتباط حق و ثابت با خداوند و رعایت ارتباط حق و ثابت با بندگان او. یعنی همون جمله‌ای که اول عرض کردم، اون چه ما در ذهنمون و در باورمون در مقام عبودیت با خدا داریم، اگر اینها رو با بندگان او پیاده نکنیم و نشان ندیم، ما مدعی هستیم. و از این عینی‌تر توجه بفرمایید عزیزان. ببینید اصلا ثمره بندگی خدا، ثمره عبودیت، ثمره ایمان، وقتی است که اینها عینیت پیدا کنه و کاربردی باشه و زندگی ساز باشه برای ما. یعنی عبودیتی که زندگی دنیا رو ما رو نتواند اصلاح کند که این عبودیت نیست. ما از همین دنیا میخواهیم به تمام مقامات بعدی پا بگذاریم. بندگی خداوند که روابط اجتماعی ما در درون اون تأمین نشه و راهکار نده و تضمین نکند، که این نمیتواند اون اوج کمال انسان رو تضمین کند و بناس عبودیت ما رو به قله برساند. پس باید سامان بده این اجتماع ما رو، باید روابط ما رو درست کند، باید ببینیم آثار عبودیت رو در رفتارها و زندگی خودمون. اینه که خداوند به دنبال عبودیت، به دنبال عبادت، حتی بفرمایید در قرآن کدام عبادت رنگین تر از صلات؟ چرا باید این صلات همیشه چسبیده و شانه به شانه با زکات بیاید؟ چون فایده نمی کند. اگر انسان ها داعیه عبادت و خدا دارن اما تو مسائل زندگیشون موندند، نمیتونند این داعیه عبودیت داشته باشند. بالاخره بارها این شده است، ببخشید تلخ است عرض می کنم خدمت عزیزان، اما فهم شیرین است. بارها می اومدن می گفتن پیش رسول خدا، در ادامه بحث داریم، آقا این خانم عبادتش اینطور است، نمازش اینطور است، ذکرش اینطور است، صدای زجه و ناله های شب اون رو میشنویم، اما امان از این که مردمان از دست این زن می نالن در کوچه بازار، همسایه آزار است. رسول خدا فرمودند این زن رو سلیته بگویید، سلیته بنامید. نمیشه، نمیشه کسی ادعای عبودیت خداوند داشته باشد بعد بلنگد و نتونه مدیریت کنه روابط خودشو در جامعه، نتونه خوب زندگی کند، نتواند ارتباط درستی با بندگان خدا برقرار کند. خیلی مهمه این قضیه. لذا خداوند مصرانه در جای جای قرآن سریعا میبینید باز میکند دامن این عبادت رو و این مطالب از دل عبودیت خدا بیرون میآید. خب حالا اگر رعایت حق مردم است و ارتباط درست اجتماعی است، پس باید اولویت ها در نظر گرفته بشه. چون بحث حق است، پس باید ببینیم کدام زی حق تر است. چه کسی سنگینی بیشتری در حق او دیده می شود؟ اگر بناس ما تو کل این جامعه بشری بنده نوعی هر کدام از ما یک کسی رو انتخاب کند، یک کسانی رو انتخاب کند که بیشترین حق رو به ظاهر در میان این 6-7 میلیارد بگردنش داشته باشن، خب رو چه کسی بود انگوش بگذارد؟ طبعا باید اول بگوید پدر و مادر. بالاخره پدر و مادر خداوندگاران مجازی امروز زندگی ما هستند. یعنی بالاخره اگر پدر نمی بود، اگر مادر نمی بود، من کجا بودم؟ یعنی من تکون و تولد خودم رو از پدر و مادرم می دانم. پس اینا خدای مجازی امروز منن در ایجاد و وجود. نزدیکترین حد رو به خالق اصلی من دارن، به خالق حقیقی من دارن. اون خالقی که هنوز من پای به وجود نگذاردم، خواسته های من رو در این وجود تأمین کرده است. اون خدا این که بالاخره ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. وقتی نگاه میکنیم با هزاران مرتبه فروتر، میبینم همین خداوند مجازی من هم همین کارها برای من در حد خودش کرده است. میبینم بالاخره من هنوز به دنیا نیامدم، همین مادر اسباب رو مهیا کرده است، همین پدر اسباب رو مهیا کرده است برای من. و در نهایت ضعف و ناتوانی و ناچیزی وجود من تمام توش و توانش رو برای من بذل و هزینه کرده و با تمام بیخاصیتی من تمام خاصیت خودش رو به پای من ریخته است. با حال این که من هرگز فهم چنین معنایی را هم نداشتم. کدام این که از مادر یک سالگی می فهمیدیم پدر چیست، مادر کدام است؟ کدام من در دو سالگی می فهمیدیم که اینها چه می کنند و این پدر با چه مشقتی داره تحصیل معیشت می کنه برای من؟ کجا می فهمیدیم که این مادر خوابیده است یا نخوابیده است شب بر گاهواره من؟ کجا می دانستیم؟ همون گونه که نمی دانیم که خداوند چگونه این وجود و آفرینش رو، ایجاد و استمرار و چگونه این وجود رو خداوند هست و تربیت و پرورش نموده است. همون گونه که عمل صفات خدا رو با خودمون درک نمی کنیم و کم لله الطاف خفیه نمی فهمیم لطف خدا با ما چه ها کرده است. همین حالت در ارتباط با پدر و مادر است. لذا جا دارد خدا بگوید بالاخره شما ازدواج کردید، از روز اول می دونید این همسر، بی نشینید مقابلش میگید زن من عذرخواهی میکنم، نادان که نیستم، احمق که نیستم، میفهمم تو چگونه سختی های با چنین مردی زندگی کردن رو تحمل کردی و منو به کجا رسوندی. من میدونم اگر مشقت تو، تلاش تو، توان تو من کور نبودم، دیدم زندگی رو تو از اول چگونه با من قدم به قدم جلو اومدی، واقعا شریک من بودی در تمام سختی ها، بارها، دشواری ها. هم با پدر و مادرم همین رو میتونید بگید، دیدید که اونا چجور شریک شما بودن، چگونه آوردن شما رو؟ نه، این همان است که ما با خدا داریم عزیزم. با خدا هم نمیبینیم که با ما چه کرده است. بیده بی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد. اینه که ذات باری تعالی نام این دو موجود رو متصل به نام خیش در قرآن مطرح می کند. اینه که اینها بیشترین حق رو بر انسان ها دارند و این توجه به این معنا واقعا زندگی رو جور دیگری میکند. از اون طرف وقتی که نگاه میکنید خب بالاخره بیشترین سهم در تربیت، در شکل گرفتن وجود، در اصلاح انسان، چه کسی میتونه انکار کنه که این بیشترین سهم بالا پدر و مادر نیست؟ مارین هاست. بیشترین نقش رو در تربیت، در هدایت، در بالندگی انسان بدون ترتیب پدر و مادر دارن، چه با وراثت و ژنتیکشون، چه با محیط ابتدایی که برای ما ساختن، چه با آموزه هایی که به وجود ما منتقل میکنن. پس این سهم رو هم که دارن. در باب هدایت هم که نزدیکن، بالاخره شأنی دارن برای خودشون، جایگاهی دارن. پس میزیبد که حضرت باری تعالی بگوید و عبدالله و لا تشرکوا بهی شیئا و بالوالدین احسانا. این اتصال ببین، اولین حق، انبوهترین و متحاکمترین حق رو این دو موجود دارند. تعبیر رو هم ملاحظه می فرمود، و بالوالدین احسانا. این احسانا، کلمه احسان گاه با الا متعدی میشه، عرض به خدمتون، گاه با متعدی میشه، گاه با من متعدی میشه. وقتی که با حرف با میاد احسان خیلی گسترده تر و عمیق تر است. و بل والدین، اگر میگفت و الال والدین احسان، و گاهی بالاخره احسانی باشد خوب است، اما و بل والدین احسان، این توجه ها عطف همیشگی رو میرساند. یعنی اینکه هر رفتاری که با این، نه که گاهی به اینها احسان کنید، یعنی هر رفتاری که با اینها دارید باید محسنانه باشد، همه اون باید محسنانه باشد. و بالوالدین احسان. و هیچگاه خدا در قرآن این احسان رو تفسیر نمی کند. کجا دیدید که خدا بگوید چه احسان بکنید؟ فقط کلی احسان می آید. بله، در کلمات معصومین، سخنان زیبای زبات مقدسه محمد و آل محمد، مشاهده میکنیم تبیین و تفسیر آیات الهی را. اما خود خداوند نگفت چه احسانی. چرا؟ وقتی نفرمود از این مقید نکردن احسان، شما چی میفهمید؟ عمومیتش رو میفهمید. یعنی هرچه از دستتون برمی آید، هرچه در توان شماست، نه هرچه زمانتان اقتضا میکند. اگر احسان به پدر 200 سال قبل در این شهر این بود که کنده زمستان اون و زغال کرسی اون رو ببرند، احسان به پدر و مادر امروز اقتضا اون میکند که بهترین سیستم تهویه رو در خانهش تنظیم کنند و پیاده کنند و شابه ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند. خداوند مقیدش نکرد، چون مقتضیات زمان متغیره. احسان در هر زمان یه شکل و مدل خاصی دارد، همون رو باید انجام بدید. با ادبیات زمان خودتون احسان کنید به والدینتون. یه فراگیری زمانی، فراگیری مکانی، فراگیری محتوایی در این ذکر مطلق احسان مشاهده می شود. و بالوالدین احسان. من دوست می دارم بیش هم از این در اینجا خدمت دوستان بگم، اما خب بالاخره باز باید آیات دیگر رو بگیم انشاءالله، باز هم فرصت باقی است. و به ذل قربا، خب بنا شد که اولویت ها رو در حق رعایت کنیم، طبقه بندی کنیم. بدون تردید والدین طبقه اول. حالا که بناس ما با مردم از برکت اون عبودیت ارتباط درستی برقرار کنیم و بندگی خدا دیده بشه در وجود ما و عمل ما، این اول با پدر و مادر، بعد و به ذل قربا، یعنی خداوند و بالوالدین احسانا. و احسان به که؟ به ذل قربا، ذی قربا، دارندگان قرابت. قربا نزدیکی است. ذی قربا دارنده نزدیکی میتواند دو گونه باشد، یعنی همان که میگوییم یا نسبی است یا سببی است، یعنی یا ارتباطات نسبی یا ارتباطات سببی، رحم باشن یا غیر رحم باشن. دیگه نیاز برای بیشتر نیست توضیح بدیم خدمت دوستان. گاهی ارتباطات شما دست خودتون نیست، یعنی خود ساخته نیست، گاه ارتباطی است که خودتون در اون نقش ایجاد میکنید، ارتباطی ازدواجی به دنبال اون روابط، گاه نه اصلا دست من نیست. ذل قربا هر دو رو میگیرد، ارحام فقط نسبت رو میگیرد، سبب رو نمیگیرد. فرمود به ذل قربا، بالاخره طبقات رو رعایت کنید، اولویت ها رو رعایت کنید. سوم ولیت ها ما. خب حالا بعد از والدین و بعد از این کسان و اقربا، حالا نوبت کی میشه؟ نوبت عموم جامعه. بیاید تو این جامعه اولویت سنجی کنیم، باز الاهم و فالاهم، ببینیم چه کسانی بیشتر نیاز به احسان ما دارند، همونها رو گزینش کنیم ابتداعا. و مثل این که این در این مقام اولین گروهی که مد نظر خداوند است ولی یتاما، یتاما و ایتامند، یتیمان که از جهت عاطفی، از جهات ظاهری ممکن است که محرومیت ها و مشکلات دامنگیری داشته باشند. لذا فرمود ولی یتاما، احسان به یتاما. این هم با همان گستردگی می آید. و مساکین گروه بعدی، یعنی به بیانی چهارمین گروه مساکین، اونها که به سکنا رسیدند، اونها که زمینگیری پیدا کردند. بالاخره یه وقتی به دوستان عرض می کردم این حدیث مبارک و زیبا رو که امیرالمومنین دیدن کنار خیابون کسی افتاده است و خیلی وضع خرابی دارد، اوضاع پریشانی دارد، هیچ کس هم اعتنایش نمی کنند، فهمیدن کیه؟ هم در یه حمال یهودی بوده است، یه باربر یهودی بوده است که دیگه حالا فرتود شده است، افتاده تو خودش میلولد. از فهمدن متاثر شدن، خاطرم نمیاد حالا، شاید گریستن حضرت، شاید تو متن حدیث این بوده، الان دیر وقتی است تو ذهنم دقیق نمیاد. فرمودن از فردا برای این یهودی مقرری از بیت المال مسلمانان تایید کنید که اداره کنند زندگیش، مگر این توش و توان و بازوش رو تو این جامعه صرف نکرده، حالا به این شیوه در آمده است، این باید بهرمند باشه از این جامعه، این الان مسکین سکنا دارد، زمینگیره، این باید ادارش کنید شما جامعه، این عمرش و وجودش و سلامتیش رو تو این جامعه گذاشته است. لذا طبعا باید تعهد اجتماعی در قبال وضعیت این باشد. ولی مساکین، خب اینها به شکل دو طبقه و دو قشر آسیب پذیر به تعبیر امروزی ما گزینش شدن. حالا بریم ادامه بدیم باز بحث را دیگه. بکی والجار ذلغربا والجار الجنبه، دو جار را توصیه می کند. خب می دانید جار جوار یعنی کنار بودن، یعنی همسایه، بحث همسایگان را مطرح می کند. این هم نکته عجیبی است در اون توصیه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داریم که حضرت فرمودن من چنان جدتون رسول خدا توصیه به همسایگان کرد که ما گمان کردیم همسایه جزو میراث بران است، گمان کردیم که میراث میبرد همسایه، چنین باوری در ذهن ما آمد. خب این حق مهمی است. خداوند هم در اینجا اشاره میکند والجار ذی القربا، همسایه قریب و نزدیک. ذل قربا اینجا خیشاوند نیست دیگه، والجار ذل قربا یعنی همسایه نزدیک. والجار ذل قربا والجار الجنوب، همسایه جنوب. این کلمه رو دقت بفرمایید، کلمه جنوب از ماده الجنابه می آید. جنابه، جنابه به معنای دوریست، ضد الغرابه، ضد نزدیکیست. به یک کسی که یه مقداری از اهل این خانه نسبت به این خانوم آقا فاصله دارن، میگن اینا چی همن؟ میگن اجنبی هم. به یک کسی که توی مملکت با مردم این مملکت روی خوشی ندارد و فاصله دارد، میگن اجنبی، یعنی آقای اجنبی است، این هم این مملکت نیست. این چنین از همین ماده جنابت میآید، یعنی دوری و فاصله. همسایگانی که نزدیکند مراقب احسان به اینها باشید، همسایگان دورتر را هم مراقب باشید. ببینید بالاخره جامعه از چی تشکیل شده است؟ همین مجاورت هاست دیگه. همین ها رو رعایت کنید، همین ها رو پاس بدارید، همین احسانتون رو فراگیر کنید. و الجار الجنوب و صاحب بالجنب، گروه بعدی و کس بعدی که مطرح میکنند خداوند، صاحب بالجنب. صاحب به کسی میگویند که فصل مشترک بیشتری با ما دارد، یعنی با ما همراهی میکند، همراه ماست تو خیلی از مسائل و جا. کی میشه؟ همکار اداره شما، همکار بازار شما، همکلاسی دانشگاه شما، دوست همسفرتان، تمام انسان‌هایی که به نوعی با هم یه مصاحبت اجتماعی دارند میشن صاحب بالجنب. اینجا جنب به معنای چیست؟ قرین پهلو و صاحب بالجنب. اگر میخواید احسان کنید از همکارتون فراموش نکنید، باید با اینها محسنانه رفتار کنید، از همکارتون فراموش نکنید، از همیارتون فراموش نکنید، از همسفرتون غافل نشید، از همکلاستون فاصله نگیرید. اینها همشون میشن و صاحب بالجنب و ابن سبیل. باز این احسان رو گسترش بدید. نباید این همه کسانی باشد که شناخت و آشنایی به اونها دارید. گاه ممکنه ناآشنای این دیار و غریب این دیار باشن. شما کسان و افراد رو به نام پدرانشون و به اصطلاح خیششون نسبت میدید. این فرزند فلانی است، از فلان قبیله است، راه شناخته است، از فلان شهر است. اما کسی رو که نمیشناسید، از مسیر آمده است و نمیدانید این از کدام دودمان است و کدام خیش و قوم و قبیله و تبار است، این فقط به جایی که میتونید نسبت بدید به همین راهیه که اومده. میگه چی میده؟ اصلا این مسیر اومده، این اصلا این جاده اومد وارد این شهر شد، الان هم افتاد اینجا گرفتار شد. این میشه ابن سبیل، یعنی زاده راه. این شناختی نداریم مگر اینکه میدانیم اصلا این مسیر آمده است. و ابن سبیل به این راه ماندگان، این که اینها ممکن است که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. و ابن سبیل و آخرین مرحله و ما ملکت ایمانکم. بالاخره الان شرایط اجتماعی جامعه عرب اینطور است که هنوز رگه هایی از اون سنت پیشین وجود داشته است. هنوز هم عبید و اماع در این جامعه دیده میشن، هنوز هستن غلام و کنیز. اما اینها ملک شما نیستن به زعم و غلط و گمانی که میگوین جماعت. اینا ملک یمین شما هستند، یعنی زیر دست شما هستند. اینها ملک یمینن، امروز اینها زیر دست شما هستند. معلوم نیست فردا شما کجا باشید. احسان به اینها رو فراموش نکنید. و ما ملکت ایمانکم، اینها رو هم با احسان و با رفتار شایسته عمل کنید. خب ملاحظه فرمودید ابتداءً حق خداوند است، اونگاه حق مردمان و بندگان خدا رو، به این ترتیبی که وقتی دقت میکنید یه فراگیری داره، نزدیک و دور و حوزه سکونت و محل همه جا رو فرا میگیرد، قریب و آشنا و همه اینها رو در بر میگیرد. بعد که تمام این موارد رو قرآن میفرماید، یه جمله خطرناک اینجا مطرح میشه: ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. و بدونید خدا دوست ندارد مختال فخور را. یعنی چی؟ اولا ارتباطش روشن باشه، خود کلمات رو ممکن است فرصتی نباشه عرض کنم. مشخص میشه این کسی که خدا داره مطرح میکند ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، همون کسی است که در وادی احسان حرکت نمی کند. اون کسیه که مشکل داره با بندگان خدا، احسان به والدین ندارد، یتیم نمی شناسد، به مسکین دخلی ندارد، به همسایه کاری ندارد. ابن السبیل کیست؟ ما ملکت ایمانکم کدام است؟ اون کسی که دستش رو پس کشیده است و احسانی به خلق ندارد و در حق مردمان کوتاهی می کند، چنین انسانی مختال فخور است. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حالا دو نکته وجود دارد، یکی این که لا يحبش خیلی دردناک است، این تیزی این سخن خدا رو باید بیشتر بفهمید. بعد هم از جهت تربیتی ریشه های روانی عدم ارتباط اجتماعی را، عدم احسان را خداوند تو دوتا کلمه به ما نشان میده. چرا ما ارتباط خوبی نداریم با پدر و مادر یا دیگران یا همسایگان یا صاحب بالجنب؟ چون ما متاسفانه مختال فخوریم، چون ما دوچار اختیال شدیم و دوچار فخر. حالا این چیه؟ حاجت به باز کردن و توضیح بیشتر این دو کلمه و درس آموزی اخلاقی است که انشاءالله باید خدمت عزیزان ادامه بحث رو مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهام به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان.